بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد اجمعین. اللهم صل ولی کن حجت الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قاضیا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ثم انه تقدم ان نقیض المتباینین قد تكون بینهما نسبة العموم والخصوص من وجه فیسلق علی هذا التقدیر الی آخر. قسمت دوم برهان در جهت موجبه جزئیه بالمعنى الاخذ موند که یه اشکالی هم اینجور گفتیم مترتب هست، نمیدونم اشکال رو نوشتیم یا نه. اما برای اقامه برهان قسمت دوم که سالبه کلیه در عجز نقیض مخالف منتج به موجبه جزئیه هست، مرحوم مظفر میتونست دو راه رو طی بکنه که ایشون راه سخته رو طی کردن. اون راهی که دیروز خدمتون عرض کردیم و بر همون اساسا بر مرحوم مظفر اشکال کردیم این بود که شما به جای این که بیاین نقیضین و متباینین رو به دست بیارین، تو عکس نقیض مخالف ما یک نقیض داریم دیگه، مثلا انسان و شجر، یکیش میشه مثلا لا شجر با انسان. نسبت لا شجر با انسان چی بود؟ دیروز به واسطه همون جدول ون گفتیم عموم خصوص منوج. وقتی که اینجوری شما اثبات بکنین که نسبت نقیض یکی از نقیضینه متباینن عموم خصوص منوج هست، لابدن موجبه جزئیه ثابت میشه دیگه، چون عموم خصوص منوج منحل از دو قضیه بود، یکی موجبه کلیه ببخشید یکی سالبه کلیه و یکی موجبه جزئیه منوج، نه عموم خصوص منوج دیگه. بله عموم خصوص، بله عموم خصوص منوج اصلا از دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه بود. خب لابدن نتیجه به دست میاد که باید نتیجه چی باشه؟ موجبه جزئی باشه، موجبه کلی اصلا در عموم خصوص منوج وجود نداره. ولی مرحوم مظفر این طریق رو طی نکرد، لذا اون تقدمی که گفتیم اشکال کردیم بر مرحوم مظفر، من به ذهنم این انطباق پیدا کرده بود که مرحوم مظفر میخواد این طریقه ساده تر رو طی کنه، ولی ایشون نه، بنابر همون طریقه سابق که نقیضین متباینین چنانچه قبلا گفته بود چی میشه؟ عموم خصوص منوج. بعدن این عموم خصوص منوج رو که به دست میاره، یکیشون که نقیض بکنه، هر دوتا نقیض شدن، یکی که نقیض بشه، این لازمش این هست همون عجز نقیض مخالف به دست بیاد، چون یکیش نقیضه یکیش نقیض نیست، یعنی دو راه میتونه طی بشه، لذا اون تقدم اشکال وارد نیست. میگن این که مرحوم مظفر میخواست راه ساده تر رو طی بکنه. اما اشکال دوم این بود که مرحوم مظفر میگه وقتی که نسبت نقیض متباینن عموم خصوص منوج شد، لابدن باید غیرها با غیر با تصادق پیدا بکنه، چون عموم خصوص منوجه میتونه غیرها با غیر با تصادق پیدا بکنه تو عموم خصوص منوجه، لذا نتیجه میگیره لابدن نمیتواند غیرها با با که نقیض غیر با هست تصادق پیدا بکنه. آیا اینطور هست؟ غیرها و غیر با، مثالش رو چیز داریم، مثل انسان و شجر که با هم متباین هستن، نقیضینشون میشن عموم خصوص منوج، یعنی لا شجر و لا انسان. خب لا شجر و لا انسان با هم تصادق دارند، یعنی غیرها با غیر با، در چی؟ در فرضیت. مثلا مثالی که خود مرحوم مظفر قبلا زده بود، لا شجر و لا انسان در فرض با هم چی دارن؟ تصادق دارن. حالا مرحوم مظفر میگه اگر یکیشون رو نقیض بکنیم، مثلا لا شجر با لا انسان، لا انسان رو بگیریم نقیضش بکنیم، لا شجر با انسان دیگه نمیتونه تصادق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اجتماع نقیضین پیش میاد. اگر بنا باشه لا انسان با لا شجر تصادق داشته باشه، انسانم با لا شجر تصادق داشته باشه، لازمش اینه که اجتماع نقیزه این پیشت بیا دیگه، هم لا انسان تصادق پیدا کرده هم انسان. در صورتی خود ظهور اگر لفظ رو در نظر بگیریم، عبارات مضاف رو در نظر بگیریم، یه اشکال مترتبه. شما میتونین توی مورد دومم مورد تصادق پیدا بکنین دیگه، لا شجر با انسان در چی میتونه تصادق پیدا بکنه؟ در خود انسان، در خود ناطقیت که قبلا هم اشاره کردیم. خوب بود مرحوم مظفر به عبارتش اینو اضافه میکرد تا این اشکالم مطرح نمیشد، این عبارت اضافه بکنیم: ولا یست و خواهی نعزن غیرها معبا فلموارد سابق. فلموارد سابق یعنی مورد سابقی که لا انسان و لا شجر با هم تصادق پیدا کردن چیه؟ فرسیت مثلا یا چیزای دیگه. تو اون موارد دیگه نمیتونه اینجا تصادق پیدا بکنه. یعنی شما لا انسان و شجر رو اگر در نظر بگیرین دیگه در فرسیت نمیتونه تصادق پیدا بکنه و این مطلوب ثابت میشه. چرا؟ بدن که ما بگیم موجبه کلیه اینجا منتج نیست، یعنی بعض مواردی که بالا تصادق داشتند اینجا نمیتونن با هم تصادق پیدا کنن، لذا موجبه کلی منتج نیست، موجبه جزئی منتج هست. بعد مظفر میواد حتما اینو اضافه بکنه، میگردن نمیتونیم به طور مطلق بگیم آقا مثلا لا انسان با شجر یا شجر با لا انسان هیچ مورد تصادقی نداره. میبینیم مثلا در انسانیت یا در ناطقیت اینها تصادق دارن، در بعض موارد تصادق دارن، در بعض موارد تصادق ندارن، لذا منتج چی میشه؟ موجبه جزئیه. حالا اصلا اشکال اینا نه اشکال میخوان در نظر بگیریم نه جواب در نظر بگیریم، من یک بار دیگه عبارت رو میخونم تا به برهان بعدی بپردازیم. ثم انه تقدم ان نقیض المتباینین، این تقدم بنابر منشای خود مرحوم مظفر درسته. چرا؟ برای اینکه انسان و شجر رو هر دوتا رو میخواد چکارشون کنه؟ نقیضشون بکنه. ولی اگر یکیش نقیض میکرد دیگه نمیباید اونقدر راه رو طی بکنه. دیگه انسان و شجر با هم تباین دارن، اگر یکیش نقیض بشه مثل انسان لا شجر، این دوباره نسبتش چیه؟ عموم خصوص منوجه. عموم خصوص منوج هم منحل به دو قضیه سالبه جزئی و موجبه جزئی هست، لذا موجبه جزئی دیگه موجبه کلیه رو نمیتونه شامل بشه، میتونه اثبات بکنه از این طرف، ولی ایشون این کار رو نکرده. میگه انسان شجر نقیزه اینه، هر دوتاشون چی هست؟ یعنی لا انسان و لا شجر میشه چی؟ عموم خصوص منوج. حالا لا انسان و لا شجر در بعض موارد با هم تصادق دارن مثل فرسی هم. حالا یکیشو اگر نقض بکنیم مثلا لا شجر با انسان، اینها نمیتونن در بعض همون موارد بالا اینو باید ذکر بکنه تصادق داشته باشن، لذا لابدن موجبه یه جزئیه منتج خواهدی. یعنی در همه موارد لا شجر همه موارد انسانو شامل نمیشه و موجبه جزئی شامل میشه. لا شجر با انسان باید چی بکنیم؟ اونم خودش برهان میخواد، برای همین مرحوم مظفر دیگه اینا رو چی نکرد. عموم خصوص لا شجر و لا انسان، شاید هم عموم خصوص اگر مطلق باشه، عموم خصوص مطلق هم منحل به موجبه کلیه و سالبه جزئیه است، شاید از اون راه نتونیم تیر بکنیم، محل تعامل. خب فیصدق علی هذا تقدیر، اگر نقیضین متباینین عموم خصوص منبج باشه، میتونه لاها با لابا، بالاش بنویسین لا شجر با لا انسان تصادق داشته باشه در فرضیت مثلا. و لا یصدق حین ازن لاها که مثلا لا شجر باشه مع انسان، در این صورت نمیتواند لا شجر با انسان تصادق داشته باشه. چرا؟ و الا لشتمع نقیزان، اجتماع نقیزین پیش میاد. البته گفتیم این عبارت رو اضافه بکنیم، فی الموارد سابق اجتماع نقیزین پیش میاد، میگن لا شجر با انسان هم میتونه در مثلا ناطقیت تصادق داشته باشه و اجتماع نقیزم پیش نمیاد، چون مورد بالا پرستیت هست، مورد پایین چی هست؟ ناطقیت هست. و الا لشتمع النقیزان با و غیر با، هم با لاها تصادق داره و هم غیر با، این اشتباه نقیزین هست. فلا یصدق کل غیر با با باشد، پس صادق نیست که همه غیر ها با باشد، یعنی موجبه کلیه منتج نیست، موجبه جزئی منتج هست. المطلوب الثانی برهان و عکس سالبت الجزئیه. سالبه کلیه رو تمام کردیم، سالبه کلیه در عکس نقیز موافق منتج به چی بود؟ سالبه جزئیه. در عکس نقیز مخالف به موجبه جزئیه، فقط کیفش فرق میکنه. حالا سالبه جزئیه، همین جور که قبلا موجبه جزئیه در عکس مستوی منتج به موجبه جزئیه بود، اینجا هم سالبه جزئیه در عکس نقیز موافق به سالبه جزئیه منتج هست و در عکس نقیز مخالف به موجبه جزئیه. حالا برای هر کدوم از اینها میخوایم برهان اقامه بکنیم. بحث اول ما در مورد سالبه جزئیه در عکس نقیض موافق هست که منتج به سالبه جزئیه هست. مرحوم مظفر همون استدلالی رو که قبلا تکرار کرده اینجا هم مطرح میکنه. سالبه جزئیه اگر بخواد یک قضیه به نحو سالبه جزئیه صادق باشد، چند صورت از نسب اربع بین موضوع و محمول متصوره؟ سالبه جزئیه اگر بخواد صادق باشه بین موضوع و محمول کدوم از موارد نسب اربع متصوره؟ سه صورت دیگه. احسن، عموم و خصوص مطلق اگر موضوع اعم باشد، مثلا میگیم بعض حیوان انسان نیست، انسان موضوع اهم از محمول باشه، این یک موردش. عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق اگر موضوع اهم باشد، اگر موضوع اخص باشه نمیشه.
نه، بعضی انسان ها حیوان
هستن، بعضی انسان ها حیوان هستن، همه انسان ها حیوان هستن.
در مورد اون بعد دیگه
حالا اون بعدن چون دیگه لابشت هست، ما اینجا میخوام به شرط شی بحث بکنیم که دقیقا مشخص باشه. درسته؟ تو برهان باید به شما هم قدر متیقن رو در نظر بگیریم. بله اون حرف هم درسته که نسبت به ماعدش مسکوت و نه، اما اون چیزی که قدر متیقنش هست و به شرط شیعه سه مورد هست. یکی عموم و خصوص مطلق که موضوع اعن باشد، مثلا میگیم بعض حیوان انسان نیست، آقا اونم درست نمیشه، ما در اون سالبه جزئی بحث میکنیم نه موجب جزئیه. نمیتونیم بگیم بعض انسان حیوان نیست، اونم نیست. پس یکی عموم خصوص مطلق که موضوع اعم باشن، یکی عموم خصوص منبعش باشن. نسبت بین موضوع محمول اگر عموم خصوص منبعش باشد، سالبه جزئیه صادق هست. مثل چی؟ مثل طیر و اسود رو در نظر بگیریم، میگیم بعض طیر اسود نیست. این دو مورد. و مورد سوم این که نسبتشون تباین باشد، مثل شجر و انسان، میگیم بعض شجر انسان نیست، البته نسبت به ماعداش هم مسکوت و نه. سه، نسبت اربع بین سالبه جزئیه میتونه برقرار باشه. حالا ما توی عکس نقیض موافق چه کار میکنیم؟ اینها رو هر دوتا رو چه کار میکنیم؟ نقض میکنیم دیگه. حواستون هست یا نه؟ مفروض ما سالبه جزئیه هست که شامل سه نسبت اربع میشه. حالا میخوام ببینیم این سه تا نسبت اربع منتج هست اگر هر دوتاشو نقیض بکنیم. خب باید نقیضین هر کدوم از این عموم خصوص منبج و عموم خصوص مطلق و تباینو به دست بیاریم دیگه. نقیضین متباینن چی بود؟ قبلا گذشت. تباین جزئی در بعض موارد، تباین کلی در بعض موارد، عموم خصوص منبج که قبلا گذشت، مثل موجود و معدوم و شجر و انسان. توی عموم خصوص منبج که قبلا هم گذشت، عموم خصوص منبج نقیضینشون منتج به تباین جزئی بازم بود، در بعض موارد تباین کلی، در بعض موارد منبر. البته این قبلا نگذشت دیگه، اون مخصوصه نه تو برهان قبلی نیومده بود. صفحه 116 کتاب ما اومده اگر نسبت موضوع محمول عموم خصوص منبج باشد، نقیزینشون تباین جزئی هست. یعنی بعضی وقتا تباین کلی هست، بعضی وقتا عموم خصوص منبج. حالا مثالاشون اینجوری هست، مثلا مثل لا انسان و حیوان، مرحوم مظفر صفحه 116 مثالش زده، لا انسان و حیوان اینها عموم خصوص منبج هستن دیگه. نقیزینشون که انسان و لا حیوان باشه، اینها منتج به تباین کلی هست دیگه. اینا رو باز نمی کنیم، بعدا نگاه می کنیم. فقط می خواهم مدعا رو ثابت بکنم که عموم خصوص منوج نقیزینشون تباین جزئی هست. و اونجایی که منوج می شود، مثالش مرحوم مظفر مثل تیر و اسود هست. تیر و اسود که عموم خصوص منوج هستن، و اگر لا تیر و لا اسود رو شما در نظر بگیریم، میشه نسبتشون عموم خصوص منوج. در بعض موارد تباین هست، در بعض موارد عموم خصوص منوج. لذا من حیث المجموع میگیم نقیض عموم خصوص منوج تباین جزئی است. پس تباین کلی منتج به تباین جزئی شد، عموم خصوص منوج منتج به باز تباین جزئی شد. اما عموم خصوص مطلق نقیضینشون چی میشه؟ احسن، بالعکس. یعنی اینجا که موضوع اعم هست، اونجا لابدن میشه موضوع اخر هست. حالا قدر متیقن بین این نقیزین نسب اربع، قدر متیقن بین این نقیزین نسب اربع میشه سالبه جزئیه. چرا؟ قبلا که بحث کردیم که توی تباین و عموم خصوص منوج گفتیم پنج صورت متصور هست. بحثای دیروز قدر متیقنشون سالبه جزئی بود، حالا امروز هم یه چیز دیگه اضافه میشه به اینها، اونم عموم خصوص مطلق هست. عموم خصوص مطلق خودش منحل به دو قضیه، یکی موجبه کلیه و یکی هم سالبه جزئیه، که قدر متیقن بین همه این هفت صورت، پنج صورت قبلا بحث کردیم، میخوام دوباره بحث بکنیم که اوقع در نفوذ باشه. تباین کلی، ببخشید، تباین جزئی خودش منتج به متصور در چند تا قضیه بود؟ یکی عموم خصوص منبج باشد، یکی تباین کلی باشد. عموم خصوص منبج منحل به سه قضیه، دو تا سالبه جزئی، یک موجبه جزئیه. تباین کلی منحل به دو قضیه، سالبه دو تا سالبه کلی. و اینجا عموم خصوص مطلق رو میخوایم بحث بکنیم، خودش منحل به دو قضیه، موجبه کلیه و سالبه جزئیه. همه این صورت ها رو بخوایم در نظر بگیریم، قدر متیقنی که بین همه اینها وجود داره سالبه جزئیه هست. لذا لابدن میگیم اگر نسبت بین اون مفروض ما که عموم خصوص نسبتشون سه صورت میتونه باشه، عموم خصوص منبج، عموم خصوص مطلق، تباین، اگر بخوام اینها رو هر دوتاشون نقیض بکنیم، قدر متیقن این نقیضین سالبه جزئی خواهد بود، یک سالبه جزئی. اینم سالبه جزئی بالمعنی العام. آیا سالبه کلیه را شامل می شود یا نمی شود؟ بعدم برهان اقامه می کنیم که ما گفتیم در بعض موارد می تونه عموم خصوص منبج و عموم خصوص مطلق باشد، در صورتی اینها انحلال فقط به سالبه جزئیه پیدا می کنن، سالبه کلیه که درشون نیست. لذا لابدن سالبه جزئیه بالمعنی الاخص هم اونجا ثابت خواهد شد. برهان عکس سالبه جزئیه، حالا اگر اینا هم یکم سخت هست میخونیم، یه شرط حتا صفحه براهین رو باید بخونیم تا دقیقا برات مشخص بشه. برهان و عکس سالبت جزئیه و لعجل اثبات عکس سالبت جزئیه و عکس نقیض ایزن نقیم و برهانین، به خاطر اینکه اثبات بکنیم عکس سالبه جزئی رو به عکس نقیض اعم از موافق و مخالف، اقامه میکنیم دو تا برهان و لل موافق و مخالف، یکی برای موافق و یکی هم برای مخالف. فنخوض شماره اول درباره عکس نقیض موافق هست در سالبه جزئیه که منتج به سالبه جزئیه خواهد. اولا المدعا ان سالبه الجزئیه تنعکس سالبه جزئیه به عکس نقیض الموافق. مدعا این هست که سالبه جزئیه منعکس به سالبه جزئیه هست در عکس نقیض موافق و لا تنعکس کلیه و این انعکاس به سالبه کلیه پیدا نمی کند. فنقول پس دو تا مطلوب داریم دیگه. فهنا مطلوبان ای انهو ازا صدقت بعض باها نباشد، این سالبه جزئیه دیگه، مفروض ما این هست که اگر بعض باها نباشد صدقت، بعض غیرها غیر با نباشد. المطلوب الاول سالبه جزئی به معنی الان ولا تصدق و صادق نیست که هیچ غیرهایی غیر با نباشد. سالبه کلی منتج نیست، البته تو یک صورت منتجه، بگیم اگر نسبت بین نقیزین متباین باشد، اگر بین نقیزشون رو در نظر بگیریم تباین باشه، چون تباین هم منحل به دو قضیه سالبه کلیه هست، این اگر میگیم قدر متیقن بین تباین و عموم خصوص منبعش و عموم خصوص مطلق هست. بله تو عموم خصوص منبع با عموم خصوص مطلق سالبه جزئی منتج هست، ولی توی تباین اگر نقیزشون تباین باشه اونجا سالبه کلیه. البرهان، حالا میخوام برهان اقامه بکنیم که سالبه جزئی منتج به سالبه جزئی هست. ششتون یه حواستون اینجا باشه. من المعلوم ان سالبه الجزئیه تصدق فی ثلاثه فروزن، سالبه جزئی اگر بخواد صادق باشه باید نسبت بین موضوع محمول سه صورت باشه: عموم خصوص منبعج، مطلق و تباین. الاول اگر کونه بین طرفیها اهم از موضوع محمول و مقدم و تالی، عموم منبعج، اول اینکه عموم منبعج باشه و حین اذن تکون بین، آقا یک چیز مهمی هست یادتون باشه اشاره بکنم، الان بین بحث الان به ذهنم اومد، یعنی بین بحث رشته کلام پاره میشه، حتما یادآوری بکنین که ذکر بکنم. الاول ایکون بین طرفیها عموم منبعج، بین دو تا طرف قضیه عموم منبعج باشه و حین، مثل چی آقا؟ عموم منبعج مثل همون تیر و اسفر، تیر و اسفر شما سالبه جزئی میتونید بگیم آقا بعض تیر اسفر نیست، بعض اسفر تیر نیست و حین اذن تکون بین نقیزیهما تباین جزئی، نقیز عموم خصوص منبعج تباین جزئی است. تباین جزئی یعنی چی؟ اهم از تباین کلی و عموم خصوص منبعج. در کجا تباین کلی دارم؟ مرحوم مصطفی قبلا مثال زد، حالا مثالشون الان میخوام بزنین، نسبت لا انسان و حیوان اگر در نظر بگیریم نقیزشون میشه تباین و کلی و تیر و اسفر که اگر نقیز بشن لا تیر و لا اسفر نسبتشون عموم خصوص منبعج میشه. صفحه 116 مراجعه میکنه که ما تقدم فی البحث نسب، صفحه 116. از ثانی ایکون بینهما تباین کلی، این تباین کلی شامل سالبه کلی هم میشه دیگه، چون سالبه جزئیه نسبت به ما عدوش مسکوتون ان هست میتونه تباین کلی هم باشد. خوب بود این تباین کلی رو اول میورد، تباین کلی اول میورد بهتر بود. از یکون بین هما تباین کلی و بین نقیزه هما ایزن تباین جزئی، قبلا گذشت که نقیز متباینین تباین جزئی هست، یعنی اهم از تباین کلی به اون مخصوص منوج. در کجا تباین کلی دارن؟ در موجود و معدوم. در کدوم عموم خصوص منبعج؟ در شجر و انسان. از ثالث ایکون الموضوع اعم مطلقا من المحمول، سالبه جزئی اگر واقعاً صادق باشه حتما موضوع باید اعم از محمول باشه، مثل اینکه میگیم بعض حیوان انسان نیست، حیوانیت اعم از انسانیت. فیکون و نقیز المحمول اعم مطلقا من نقیز الموضوع، نقیزشون علل عجزه، یعنی اینجا که موضوع اعم هست نقیضش میشه چی؟ میشه چی؟ اخص. لا انسان و لا حیوان میشه. حالا لا انسان اعم یا لا حیوان؟ لا انسان. لا انسان موارد بیشتری شامل میشه، خود حیوان هم شامل میشه، لذا اینجا موضوع دیگه میشه اخص. خب و علا جمیع هذه التقادیر، چرا اینو ما نقیزه اینشون به دست آوردیم؟ چون تو اصل نقیض موافق ما هر دوتا اینا رو در این چکار میکنیم؟ نقیضشون میکنیم دیگه. موضوع محمود به خاطر این هست، اینا رو برخر محمود متفق نمیوافق، نه اصل نقیض موافق لابدن باید چکار بکنیم؟ این نقیض نسب عربه رو به دست بیاریم، ببینیم که قدر متیقن بین اینها چی هست. سقو سالبه جزئی هست، لذا سالبه جزئی منتج به سالبه جزئی خواهد. و علا جمیع هذه تقادیر ثلاثه تصدق سالبه الجزئیه. اگر همه اینها رو در نظر بگیریم که چند صورت میشه؟ سری بگیم. هفت صورت. هفت صورت بین اینها متصور هست که فقط یک صورت بین اینها قدر متیقنه. توی تبایان منحل به دو تا سالبه کلیه هست. توی عموم خصوص منوج دو تا سالبه جزئیه یک موجبه جزئیه، و توی عموم خصوص مطلق یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه. کدوم صورت هست که در همه صورت حضور داره؟ سالبه جزئیه، لذا منتج به سالبه جزئی خواهد. و این کنارش بعد اینو شرحش رو کنیم. و علا جمیع هذه تقادیر ثلاثه تصدق سالبه جزئیه، این انحلال قضیه رو می‌نویسیم، بعد میگیم قدر متیقن سالبه جزئی هست، لذا نتیجه میگیریم که بعض غیرها غیر با نیست. المطلوب الاول، مطلوب اول ما یعنی سالبه جزئی بالمعنی العام ثابت شد. اما لتباین الجزئی، اما هست نه اما، امای تفصیلیه نه امای شرطیه. اما لتباین الجزئی بینهما، این سالبه جزئی یا بین دوتای تباین جزئی هست، یعنی عموم خصوص منوج و تباین کلی که قبلا هم گفتیم که قدر متیقنشون سالبه جزئی هست. او لأن نقیزه ها اعم مطلقا من نقیز به، یا این که نقیزه ها، ها چی هست؟ محمول دیگه. محمول در مفروض ما چی بود؟ اخص بود. حالا که نقیز میشه اینجا میشه چی؟ اعم، اعم مطلقا. من نقیز به، به چی بود؟ مبتدا بود دیگه، حالا میگیم موضوع بود. مرحوم مزخرف خوب بود این موضوع، محمول الف و ب می آورد، اینقدر آدم بفهمه. حالا اگر بخواد تطبیق بکنین، با رو با مبتدا بگیریم که از بای مبتدا گرفته شده، و ها رو از محمول بگیریم. خب اونجا موضوع اعم بود، اینجا موضوع اخص میشه. مرحوم مزخرف دیگه یعنی بیشتر از این دیگه اکل منقفا نمیتونست بکنیم، اینقدر مطلب پیچونده. آره ثم علا بعض تقادیر، خود چه میگه؟ این مختصات براهین مورد، اینا رو توی هیچ کتابی نیست، خود مرحوم مظفر اینا رو گرفته ثابت کرد. ثم علا بعض تقادیر، خب پس سالبه جزئی بالمعنی العام ثابت شد. حالا ما خواهد ببینیم آیا سالبه جزئی بالمعنی الاخص هم ثابته؟ در کجا ثابت هست؟ شما بگید. سه تا صورت بود، عموم خصوص منوج، عموم خصوص مطلق و تباین. کجا سالبه جزئی منتج هست و کجا سالبه کلیه؟ سالبه جزئی تو عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق، ولی که اگر تباین باشه سالبه کلیه هم منتج خواهد بود. اینا رو کنارش بنویسیم. پس همه جا نگیم که سالبه جزئیه در عکس نقیض موافق منتج به سالبه جزئیه هست. شما باید نسبت به این موضوع محمول بسنجید، اونم نه این که همون اول تباین باشه. در نظر خوب در چی بگیریم؟ تباین میتونه موجود و معدوم باشه، میتونه شجر و انسان باشه. اگر شجر و انسان باشه نقیزه اینشون چیه؟ عموم خصوص منبعشه. اینجا دوباره منتج به سالبه جزئیه هست. اگر موجود و معدوم باشه و نقیز این تباین تباین باشه، نقیزشون داری بحث میکنیم، اگر نقیزشون تباین باشه منتج به سالبه کلیه خواهد بود، نه اینکه خود مفروض تباین باشه. چون تباین نقیزه اینشون میشه تباین جزئی، ممکنه عموم خصوص منبع باشه، و عموم خصوص منبع اگر باشه لابدن سالبه جزئی منتج. ثم علی بعض تقادیر یکونو بین نقیز یه طرفین، نقیزشون داریم بحث میکنیم، نقیز یه طرفین ممکنه عموم و خصوص منبج باشه او مطلقا. اگر نقیز اینها عموم خصوص منبج و مطلق باشه، لابدن سالب کلی دی صادق نخواهد بود. چرا شو شما بگین دیگه؟ برای اینکه عموم خصوص منبج اصلا انحلال قضایش به سالب کلیه نیست. توی عموم خصوص مطلق هم همینجور هست، ولیکن توی تباین انحلالش به دو سالبه کلیه خواهد بود. فلا تصدق سالبت الکلیه، بنابراین در این دو صورت سالبه کلیه منتج نخواهد بود. همینجا می‌نویسیم در تباین سالبه کلیه صادق خواهد بود. لذا نتیجه می‌گیریم که هیچ غیرهای غیر با نیست، لا تصدق، ای کاذب هست. سالبه کلیه در همه ی صورت به نحو قدر متیقن کاذب خواهد بود. خب این سالبه جزئی هم الحمدلله تمام شد که سالبه جزئی منتج به سالبه جزئی است در عکس نقیض موافق. روستون مرحوم مظفر میکشه انشالله توی این دو سه ماه، ولی ذهنتون خوب الحمدلله دیگه آماده میشه برای فلسفه و اصول و اینا. کتابی سخت‌تر از منطق مظفر با این شرایط فعلی حوزه برای طلبه ها نیست. طلبه پای دو کتاب ها اینقدر عقلی، توی فلسفه هم اینقدر عقلی نیست که اینقدر عادت ذهن بریازی باشه. تو اصول هم اینطور نیست، اصول فقط ارتکازات عرف رو شما باز میکنی. کتابی سخت‌تر از منطق مظفر اصلا توی حوزه وجود نداره. اگر خوب بخوایم بفهمیم کاری به چیزش نداریم، متنش خیلی خوبه. خود این اصول مظفرن حضرت آقای بهجت فرمودن بعد از کفایه باید خونده بشه، چون متنش خیلی راحت الحلقوم هست، اومدن گذاشتن چی؟ قبل از کفایه. اگر مرحوم مظفر میگیره مغلق مینوشت بعد از کفایه. خیلی کتاب وزینی هست کتاب اصول مظفر مرحوم علامه مظفر. ما کدوم به شما اصلا فقیه دادیم که هم به شما اصلا منقول و بدون هم معقول، حقیقتا علامه هست. حالا ما بعد وقت اشکال میکنیم دیگه، مرحوم مظفر انشالله به بزرگواری خودشون میبخشن انشالله. ثانیا بله این نوع خوبه بگیم آقا، این ما اینجا میام سالبه جزئیه رو در عکس نقیض موافق چه کار میکنیم؟ موجبه جزئیه ازش انتاج میکنه. این در صورتی هست که اون سالبه ما به انتفاع موضوع نباشد. بنویسیم این کلن توی استدلال مباشر یا غیر مباشر هم در نظر بگیریم، هرگاه که بخواهیم از سالبه انتاج موجبه بنماییم، نباید سالبه به انتفاع موضوع باشد. یه مثال براتون میذارم تا دقیقاً براتون مشخص بشه. مثلا توی همین عکس نقیض موافق که سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه بود، نمیدونم دیگه همینجور انشاء کردم یا برو بله بخون.
هرگاه که بخواهیم از سالبه انتاج موجبه بنماییم، نباید سالبه به انتفاع
موضوع باشد. بله. حالا یه مثال براتون بذارم. توی عکس نقیض موافق که سالبه کلی منتج به چی بود؟ سالبه جزئی. بنویسین مثالشو. هیچ شریک الباری متکلم نیست. این سالبه کلی هست. هیچ شریک الباری متکلم نیست. این درسته دیگه، چون سالبه میتونه به انتفاع موضوع باشه، صادق هم هست. ولی نمیتونیم تو این سالبه کلیه انتاج موجبه جزئیه بکنیم. چرا؟ یعنی شما عکس نقیض موافق چی میشه؟ یعنی بعض غیر متکلم ها بنویسین دیگه، بعض غیر متکلم ها شریکل، بعض غیر متکلم ها چی میشه؟ شریک الباری هستن. آیا درسته؟ نیست دیگه. اونجا اصلا سالبه به انتفاع موضوع بود، شریک الباری که اصلا موضوعی نداره در عالم خارج. لذا این نکته بسیار مهمیه. تو تمام استدلال هم چی داره، هر جا سالب اگر بخواد منتج به موجب باشه، سالب باید به تحقق موضوع باشه نه به انتفاع موضوع. حالا یک موردش تو همین چی عکس نقیض موافقش، توی استدلال دیگه هم همینجور، این به عنوان یک کبرای قضیه در نظر میگیره. خب ثانیاً امروز هم هستیم تا این انشالله تمام بشه، با سرویس نمیدیم تا این تمام بشه. سالبه جزئیه در عکس نقیض مخالف منتج به چه خواهد بود؟ شما بگیم به موجبه جزئیه دیگه، فقط کیفش فرق میکنه. حالا میخوام برهان کامل کنم. ثانیا المدعا ان سالبه الجزئیه تنعکس و موجبه جزئیه به عکس نقیض المخالف، مدعا این هست که سالب جزئیه انعکاس پیدا می کند به موجبه جزئیه به عکس نقیض مخالف، فقط کیفش تغییر می کنه، فرقش با موافق همین هست. ولا تنعکس و کلیه فهنا مطلوبان، پس دو تا مطلوب اینجا داریم، ای اذا صدقت بعض باها نباشد سالب جزئیه، صدقت که بعض غیرها با باشد موجبه جزئیه به معنی اول، ولا تصدق و کل و غیرها با باشد، و کاذب است این که به نحو موجبه کلی بگیم هر غیرهایی با است. المطلوب ثانی البرهان تقدم انه علی جمیع تقادیر الممکنه للموضوع والمحمول فی السالبة الجزئیه اما ان یکون بین نقیضیهما تباین جزئی او ان نقیض المحمول اعم مطلقا. قبلا گذشت که اگر سالبه جزئی بخواد صادق باشه نسبت به این موضوع محمول سه صورت داره، عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق اگر موضوع اهم باشد، و تباین، که نقیضین اینها رو اگر بخوام به دست بیاریم یا تباین جزئی هست، تباین جزئی در چی؟ تباین جزئی در تباین کلی و عموم خصوص من وجه، و یا اینکه موضوع اخص از محمول خواهد بود در کجا؟ اگر عموم خصوص مطلق باشه که موضوع اهم باشه، خب نقیضش برعکس دیگه، نقیضینش قبلا که گذشت دیگه، قبلا گذشت که بنابر جمیع تقادیر ممکنه ای که بین موضوع محمول هست بالاش می نویسین تباین و کلی عموم خصوص منبر و عموم خصوص مطلق در سالبه جزئیه، اما اگر کنم بین نقیضی هما، اینا رو اگر بخوام نقیضشون بکنیم، یا تباین جزئی هست زیرش می نویسین تباین جزئی در مورد چی؟ عموم خصوص منوج و عموم خصوص حواستون باشه، عموم خصوص منوج و تباین کلی، او ان نقیض المحمول اعم مطلقا، یا این که نقیض محمول اعم مطلق میشه. اونجا موضوع اعم بود، اگر بخوام نقیضش بکنیم اینجا محمول اعم خواهد شد، نقیضه نشون داریم به دست میدیم. فیلزمو علا تقدیرین انگستقا، همه اینها رو که در نظر بگیرین صادق هست که بعض غیرها بدون غیرها باشند، یعنی همون سالبه جزئی قبلا گفتیم که قدر متیقن بین همه اینها چی هست؟ سالبه جزئیه، لذا میتونیم بگیم بعض غیرها بدون غیرها باشد، این همون سالبه جزئیه هست. خب ما توی عکس نقیض مخالف که با دوتا نقیضین کار نداریم، یکیش باید نقض بشه، لذا لابدن یه جوری باید اینو بر بگردونیم به چی؟ به یک نقض. فیصدقا بعض غیرها معبا باشد، بنابرای چی؟ برای اینکه ارتفاع نقیضین محال است. قبلا میگفتیم اجتماع نقیضین محال هست، اینا رو دید توجه بکنید. اگر بنا باشد غیر با غیرها تصادق داشته باشد، درسته؟ لابدن با که نقیض غیر با هست در همون موارد سابق نباید تصادق داشته باشد. چرا؟ ببخشید، باید تصادق داشته باشد. اگر بنا باشد غیر با غیرها در بعض موارد تصادق نداشته باشد، لابدن با که نقیض غیر با هست باید در همون موارد بالا تصادق داشته باشد. چرا؟ برای اینکه ارتفاع نقیضه این محاله. اگر بنا باشه غیر با از غیرها مرتفع بشه و با هم از غیرها مرتفع بشه و این ارتفاع نقیز این خواهد بود. لابدن پس باید غیرها با با تصادف داشته باشه. پس سالبه جزئیه رو از اون صور بالا در آوردیم، ولی لابدن باید یکی از این دوتا نقیز رو به یک نقیز تبدیل بکنیم. اینو میگیریم چیکارش میکنیم؟ تبدیل به نقیزش میکنیم. فیصدق بعض غیرها معبا، لابدن باید غیرها با با تصادق داشته باشد. چرا؟ چون غیر با وقتی با خا تصادق نداشته باشد، لابدن با غیرها باید تصادق داشته باشد تا ارتفاع نقیزین پیش نیاد. لأن نقیزین و خما غیر با و با لا یرتفعان، تا اینکه با و غیر با به شما اصلا مرتفع نشن. در صورتی ما میدونیم که نقیزین لا یرتفعانن، نمیتونن هر دوتا کاذب باشن، یکی باید صادق باشه یکی کاذب باشه، نمیتونه هر دوتا کاذب باشن. ان یصدق بعض غیرها با باشد، این همون جمله اخیر ما هست که جمله اخیر ما بود که یصدق بعض غیرها مع با باشد، لذا لابدن صادق است که بعض غیرها با با تلاقی پیدا بکنن، تصادق پیدا بکنن. المطلوب الاول، این مطلوب اول ما هست که گفتیم سالبه جزئی منتج به موجبه جزئی خواهد بود. البته این موجبه جزئی به معنی الاعم، اما بعدا ثابت میکنیم که حتما موجبه جزئی بر قدر متیقنن منتج باشه. ثم ان نقیزه الموضوع والمحمول، خوب دقت بکنیم، حالا میخوام موجبه جزئی به معنی الاخص رو ثابت بکنم. ثم ان نقیزه المحمول والموضوع، الموضوع والمحمول، قد يكون بينهما عموم من وجه و قد يكون نقيض المحمول اعم مطلقا. تو تباين که کار نداریم، اگر نسبتشون تباين باشد موجبه کلیم صادق خواهد بود. این رو دیگه روش دقت میکنین، قبلا میگفتیم اگر تباين باشد سالبه کلیه، چون هر دوتاشون نقیض بودن ها، اینجا فقط یکیش نقیضه. اگر نقیض اونها تباین کلی باشد لابدن موجبه کلیه هم صادق خواهد بود. رو این تعامل میکنیم توی مباحثاتون. اما تو اون دو صورت، عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق، لابدن موجبه جزئیه در چیز صادق خواهد بود. هر دوتا نقیض بشن، هر دوتاشون نقیض بشن، ما اینجا یک نقیض داریم، لذا باید یک فرایند دیگه هم طی بشه تا به یک نقیض تبدیل بشه. حالا ببینید مرحوم مظفر چجوری اینو تبدیل به یک نقیض میکنه. ثم ان نقیض الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه، میتونه بینشون عموم خصوص من وجه باشه، و قد يكون نقیض المحمول اعم مطلقا، در اون نقیضشون بحث میکنیم، هر دوتا نقیض بشن. خب این که مدعای ما نیست، توی عکس نقیض مخالف ما یک نقیض داریم نه دوتا نقیض، لذا باید اینو به یک نقیض بردگردونیم. و علا تقدیرن، بنابر اون دوتا تقدیر بالا که نسبت نقیضشون عموم خصوص منبعش و عموم خصوص مطلق باشد، تصدق بعض غیرها با غیر با باشد. چرا؟ چون عموم خصوص منبعش منحل به چی بود؟ موجبه کلیه، عموم خصوص مطلق موجبه کلیه و سالبه جزئیه. عموم خصوص منبر دو تا سالبه جزئی و یک موجبه جزئیه. قدر متیقن من اینها چیه؟ موجبه جزئیه. تو کیف باید تغییر بکنه دیگه، کاری به سالبه نداره. سالبه جزئیه توی عکس نقیض مخالف باید کیف تغییر بکنه. لذا میخوام ببینیم از موجبه ها، آیا موجبه کلیه قدر متیقن است یا موجبه جزئیه؟ خب لابدن بین این دوتا قدر متیقنشون موجبه جزئیه است، لذا و علی تقدیرن تصدق بعض غیرها غیر با باشد. اینم درسته دیگه، هستین که با ما اینا رو انشالله بعدا تأملم بیشتر میکنیم. و حالا خوب دقت بکنین، ما تا حالا چی رو به دست آوردیم؟ دو تا نقیض رو به دست آوردیم. دو تا نقیض تو عکس نقیض مخالف که به درد ما نمیخوره، ما اینجا فقط محمول رو نقیض میکنیم، موضوع قرار میدیم. چجوری این دو تا نقیض رو به یک نقیض تبدیل بکنیم؟ موجبه معدولت المحمول تبدیل به سالبه محصلت المحمول میشه، نه سر نه جادو. مرحوم مظفر موجبه معدول المحمول تبدیل به سالبه محصلت المحمول میکنه، عکس نقیض مخالفش به دست میاد. لذا میگه و علا تقدیرن که تصدق بعض غیرها و غیر با بعض غیرها غیر با هست، یمکن و تحویلها بالایی چی هست؟ موجبه معدولت المحموله دیگه، محمولش معدول هست دیگه، بپریم هست. و یمکن و تحویلها الا بعض غیرها با نباشد. شما چه بگین؟ بعض غیرها غیر با باشد که بشه سالبه موجبه معدولت المحمول. چه بگین؟ بعض غیرها با نباشد که میشه سالبه محصلت المحمول. و دقت بکنین آقا، خوب اینجا دقت بکنین، سالبه محصلت المحمول تبدیل به موجبه معدولت المحمول نمیشود. چرا؟ برای اینکه سالبه محصلت المحمول ممکنه به انتفاع موضوع باشد. برای همین هم میگفتیم سالبه محصلت المحمول اعم از موجبه معدولت المحمول است، ولی کن برعکسش مشکل نداره، چون موجبه معدولت المحمول حتما به تحقق موضوع هست دیگه. لذا لابدن میتونه تبدیل به سالبه محصلت المحمول بشه. چرا؟ برای اینکه موجبه معدولت المحمول اخص از سالبه محصلت المحمول هست، و هر جا که اخص صادق باشه به طریق اولا اعم صادق خواهد بود. اینا را دیگه دقت بکنید. لأن الاولا یه اشکال هم اینجا هست که مطرح نمی کنن. حالا بگذاریم چی بکنیم بعدم دیگه. لأن الاولا موجبت و معدولت المحمول، این اشکال رو نیستید. بالایی آیا موجبه معدولت المحمول هست؟ همین که ما بگیم غیر با، بگیم مثلا غیره ها غیر با است، این غیر با میشه معدوله؟ قبلا گفتیم که حرف سلب فقط باعث عدول نمی شود، بلکه معنای سلبی باعث عدول می شود. من یه مثال می زنم. آقا بعض غیر انسان ها غیر سالم هستند، الان این موجبه معدولت المحموله؟ بعض غیر انسان ها غیر مریض هستند، معدولت المحمول نیست. چرا؟ برای اینکه مریض خودش معنای سلبی که میده میشه معدوله، حتی اگر حرف سلب سرش نیاد. جاهل خودش معدوله هست، شما بگین زید جاهل است، این میشه چی؟ موجبه معدولت المحمول. ولی چند اگر غیر رو بهش چی بکنین، بر این معنای سلبی اگر اضافه بکنین میشه چی؟ محصله. پس بنابر یه حرف غیری که اضافه بکنین شما نمیتونین مطلقاً بگین این چی؟ معدوله هست. این اشکالش بر مفهوم مذکره. همین که این بپریم هست شما نمیتونین، این هاپریم هست ببخشین، همون بپریم هست نمیتونین بگین معدوله. ممکنه معناش سلبی باشه، مثل چی؟ مریض. غیر مریض که معدولت المحمول میشه، اصلا محصلت المحمول میشه، چون غیر مریض یعنی سالم و سالمم یعنی محصلت المحمول. اینا جزء دقایق بحث بود. لأن الاولا موجبت و معدولت المحمول، برای اینکه اولی که موجبه معدولت المحمول هست می‌نویسیم محل اشکال، چون حرف سلب باعث عدول نمی‌شود، معنای سلبی باعث عدول می‌شود. فیمکن و جعلها سالبت محصلت المحمول، ممکن است که اینو ما جعل بکنیم، این موجبه معدولت المحمول رو به سالبه محصلت المحمول. اذ سالبت المحصلت المحمول اعم من الموجبت المعدولت المحمول، برای اینکه سالبه محصلت المحمول اعم هست. اعم یعنی چی؟ اعم قبلا معنا کردیم، چون ممکن است سالبه به انتفاع موضوع باشد یا به تحقق موضوع، ولی چون موجبه حتما به تحقق موضوع هست، لذا سالبه میشه اعم از موجبه. اذ سالبت المحصلت المحمول اعم من الموجبت المعدولت المحمول اذ اتفقا فی الکم، البته اگر در کمیت با هم چی باشن، اینجا هر دوتا جزئی هستن، یا هر دوتا باید جزئی باشن یا هر دوتا کلی باشن. اینم البته توجه داشته باشین، مرحوم مظفر خوب بودی اعم و اینجا معنا میکرد، اعم در صورتی هست که به انتفاع موضوع باشد. و اذا صدق الاخصو، اینم یک قاعده کبروی هست، اذا صدق الاخصو صدق الاعم، هنگامی که اخص صادق باشد، اخص اینجا چیه؟ موجبه معدولت المحمول، لابدن اعم صادق است. اعم چیه؟ سالبه محصلت المحمول. لذا به جای موجب معدولت المحمول میتونیم سالبه محصلت المحمول بذاریم. فاذا کانت، خوب دقت بکنید، پس هنگامی که صادق بود که بعض غیرها با نباشد، این صادق باشه، اینو دوباره تبدیل به چیزش میکنیم؟ به نقیزش میکنیم. سالبه جزئیه نقیزش چی میشه؟ موجبه کلیه. حالا اگر این صادق بود، لابدن نقیزش کاذب خواهد بود. لذا کاذب هست که شما به نحو موجبه کلیه بگیرین، چیکار بکنین؟ انتاج بکنین. کذب نقیزها، بنابراین کاذب است نقیز این سالبه جزئی بالا که بگیم کل غیرها با باشد. و هو المطلوب، این مطلوب ما هست که موجبه کلیه در عکس نقیز مخالف در سالبه جزئیه به شما هستم چی هست؟ کاذب هست. فقط موجبه. اینجا هم حاشیه میزنین ها، اگر نقیزشون تباین باشد، نقیزشون اگر تباین باشد، موجبه کلیه صادق هست. این فقط در عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق بود. خوب دقت کنین اینجا تا انشالله مطالب رو بفهمین. و صلی الله علی محمد. Oh.